رسانه با خبر. ساعت 7 صبح پنجشنبه به وقت ایران، پنجشنبه 13 تیر برابر با 4 ژوئیه. صبحتون بخیر، با سلام و درود به شما همراهان رادیو فردا. امروز هوای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گلستان، گیلان، مازندران کمی ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران خواهد بود. در استانهای اصفهان، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و لرستان هوا کمی ابری همراه با وزش باد و اندکی باران و رعد و برق در سیستان و بلوچستان پیش بینی میشه. در تهران، بوشهر، ایلام، زنجان، قزوین، قم، یزد و کرمانشاه هوا آفتابی خواهد بود و در خوزستان هوای آفتابی همراه با گرد و غبار در پاره مناطق. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در تبریز، ارومیه، مشهد، رشت، بابلسر، گرگان و زنجان بین 30 تا 31 درجه بالای صفر. در تهران، کرج، شهر کرد، قزوین، همدان، ایلام، ساری، سنندج، قم، کرمانشاه، کرمان، زاهدان، بوشهر و بندرعباس 36 تا 38 درجه بالای صفر. در اصفهان، تربت حیدری، بیرجند، یزد، سمنان، شیراز و خرم‌آباد بین 39 تا 41 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان، گرمترین شهرها بین 43 تا 44 درجه بالای صفر و در خنک‌ترین شهر چالوس و در نتیجه نوشهر حد اکثر 16 درجه بالای صفر. در اردبیل هم 23 درجه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، فریدون زرنگار و مهتاب وحیدی راد در بخش گزارش‌های تصویری و دیگر همکاران رادیو فردا در نقاط مختلف جهان برای تحلیل و گفتگو و همچنین سام در بخش فنی. صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز به خبرها می‌پردازیم و بدین منظور با رویا کریمی مجد همراه میشیم که در طول شب مسئول تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام صبح شما بخیر.
سلام صبح شما هم بخیر و البته صبح شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده و بدون هیچ بدهی دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل خواهد داد. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مدتی است در مسائل هسته‌ای ایران دخالتی ندارد، گفت که تحریم‌ها شرایط سختی را برای ایران ایجاد کرده است. احمدی نژاد که در گفتگوی زنده تلویزیونی سخن می‌گفت، در تمجید از اقدامات دولت خود گفت دولتش معادل کل دولت‌های پیش از این در کشور ورزشگاه ساخته است و تعداد مدارسی که در 8 سال گذشته ساخته شده نصف تعداد مدارسی است که در 90 سال گذشته در ایران ساخته شده است. رئیس دولت با تاکید بر اینکه به خاطر مخالفت با دولتش هیچ کس از هیچ حقی محروم نشده گفت ما در بالاترین حد به آزادی احترام گذاشتیم. محمود احمدی نژاد همچنین اظهار عقیده کرد که هیچ بخشی نیست که پیشرفت در آن نباشد. اقتصاد ایران از رتبه 22 به 17 رسیده و تولید در کشور ایران بیشتر این رشد را در تاریخ خود داشته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد محمد مرسی که پیش از این در یک مرکز نظامی نگهداری می‌شد به وزارت دفاع مصر منتقل شده است. قائد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین گفته است که ماموران امنیتی مرسی را از تیم ریاست جمهوری در باشگاه گارد جمهوری خواه جدا کرده و به وزارت دفاع مصر منتقل کرده‌اند. در همین حال روزنامه الاهرام نوشت که دستور بازداشت 300 عضو اخوان المسلمین صادر شده است. علاوه بر این نیروهای امنیتی مصر، سعد الکت تاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، رشاد البیومی قائم مقام رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر از معاونان اخوان المسلمین را بازداشت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز نگرانی عمیق خود را از برکناری محمد مرسی اعلام کرد و خواستار بازگشت سریع مصر به یک حکومت غیر نظامی و دموکراتیک شد. در بیانیه‌ای که از سوی باراک اوباما منتشر شده همچنین آمده است که او از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط خواسته است تا با بررسی ماهیت دخالت ارتش در برکناری مرسی اثرات احتمالی آن بر کمک‌های آمریکا را بازنگری کنند. او از ارتش مصر خواسته است تا از هر گونه دستگیری خودسرانه مرسی و حامیانش خودداری کنند. اوباما گفت در طول دوره نامشخص انتقالی ما انتظار داریم که ارتش اطمینان دهد که از حقوق همه مردان و زنان مصری از جمله حق تجمع مسالمت آمیز، روند دادرسی و محاکمه آزاد و عادلانه در دادگاه‌های غیر نظامی محافظت می‌شود. ارتش مصر وعده داده است که با سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور جدید در انتخاباتی دموکراتیک برگزیده خواهد شد. قرار است عدلی منصور به عنوان رئیس دولت موقت مصر روز پنجشنبه سوگند یاد کند. شش کشور آمریکای جنوبی در یک نشست اضطراری در روز پنجشنبه موضوع آدمربایی مجازی و مورالس رئیس جمهور بولیوی را بررسی خواهند کرد. هواپیمای آقای مورالس سه شنبه شب در مسیر بازگشت او از مسکو به کشورش نتوانست از آسمان فرانسه و پرتغال عبور کند و ناچار شد در وین فرود آید. احتمال داده می‌شد که هواپیمای مورالس حامل ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا باشد که در فرودگاه مسکو به سر می‌برد. برای شرکت در این جلسه اضطراری که در پایتخت بولیوی برگزار خواهد شد تا کنون رؤسای جمهور شش کشور بولیوی، اکوادور، ونزوئلا، آرژانتین، اوروگوئه و سورینام اعلام آمادگی کردند. شش کشور دیگر آمریکای جنوبی نیز در سطح نماینده در این نشست شرکت خواهند کرد. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد که ساعت 7:30 بار دیگر باز خواهد گشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. خبر عزل محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری از غروب دیروز خبرهای رسانه‌های مختلف جهان رو تحت شعاع قرار داده. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات مربوط به کنار رفتن محمد مرسی گفتگو می‌کنیم. و همچنین در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی جنبه‌های اقتصادی یک سال حکومت محمد مرسی رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز می‌اندازیم که از رخدادهای مصر عقب نموندن. و سپس به جهان ورزش می‌ریم برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده. پیام های شما رو هم در این بخش میشنویم. به اضافه اسمس یا پیامک های شما همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همونطور که در خبرها شنیدید محمد مرسی دیگر رئیس جمهوری مصر نیست. ارتش مصر غروب چهارشنبه اعلام کرد که رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر موقتاً مقام ریاست جمهوری را عهده‌دار خواهد بود، در حالی که مخالفان محمد مرسی که در شهرهای مختلف مصر تجمع کردند به شادی پرداختند. هواداران محمد مرسی از یک کودتا صحبت کردند. همینک با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم که عمدتاً رخدادهای کشورهای منطقه را از نزدیک پیگیری میکنه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسین سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، دیروز غروب ارتش مصر بیانیه‌ای مبنی بر کنارگیری محمد مرسی منتشر کرد. می‌خواستم درباره جزئیات این بیانیه ابتدا ازتون بپرسم.
این بیانیه با مشورت شماری از سران و چهره ها و شخصیت های دینی و سیاسی منتشر شده، از جمله شخصیت ها شیخ الازهر، پاپ قبطی ها، محمد البرادعی، یکی از چهره های سرشناس مخالفان، نماینده حزب سلفی نور و همچنین نمایندگان گروه تمرد که اعتراض های اخیر در مصر سازماندهی کردند، در جلسه مشورتی با وزیر دفاع حضور داشتند. بر پایه این بیانیه قانون اساسی عمل و اجرای قانون اساسی به حالت تعلیق در میاد به طور موقت. عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری قرار هست یاد کنه امروز و قرار هست رئیس ریاست جمهوری موقت مصر رو بر عهده داشته باشه. دولت تکنوکرات تشکیل میشه برای اداره مرحله انتقالی. این دولت کمیته از کارشناسان تشکیل میده برای بررسی پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی. این دولت همچنین انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برگزار میکنه و همچنین دادگاه عالی قانون اساسی موظف هست قانون انتخابات پارلمانی رو تصویب کنه تا انتخابات پارلمانی هم برگزار بشه. میثاق‌نامه شرف رسانه‌ای قرار هست به توافق برسن سرش و راهکارهایی برای حضور جوانان در بخش‌های مختلف اجرایی و تصمیم گیری قرار هست اتخاذ بشه.
آقای جزایری، صدور این بیانیه مبنی بر کنارگیری مرسی چه واکنش‌ها و پیامدهایی در داخل مصر به همراه داشته؟ گفته میشه که محمد مرسی در حصر به سر میبره.
بله، از پیامدها آغاز میکنم. آقای مرسی به همراه معاونش احسان حداد در یکی از ساختمان‌های نظامی، البته روایت‌های مختلفی هست در مورد اینکه این ساختمان کجاست، آیا وزارت دفاع یا یکی از ساختمان‌های وابسته به سازمان اطلاعات نظامی در حصر هستند در به دست نیروهای ارتش. جای دقیقشون هنوز مشخص نیست، اما اینطور که روزنامه النهار نوشته حکم بازداشت 300 نفر از اعضا رهبران گروه اخوان المسلمین صادر شده. سعد الکتاتنی رئیس پارلمان منحل و از رهبران و رئیس حزب اخوان آزادی و عدالت بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین بازداشت شده به همراه آقای رشاد البیومی معاون رهبر گروه اخوان المسلمین. این دوتا بازداشتشون قطعی هست. شماری از سران اخوان المسلمین ممنوع الخروج شدن. رهبر گروه اخوان المسلمین محمد بدی سعی کرده مصر رو به مقصد لیبی ترک کنه از راه مرز، اما مقام های لیبی اجازه ورود بهش ندادن. درگیری های صورت گرفته بین اعضای اخوان المسلمین و همچنین ارتش در بعضی از مناطق که این درگیری ها 3 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. اما در خیابان ها شادی دیده می شد به وضوح در بسیار از خیابان ها که معترضان حضور داشتند، برخلاف بهت و حیرتی که در مناطق محل حضور هواداران مرسی مشاهده می شد از جمله میدان رابع ادویه. اما استقبال های صورت گرفت. شیخ الازهر استقبال کرد از تصمیم ارتش و گفت این تصمیم موافق هست برای اینکه خواست اکثریت مردم بود و مردم میتونن با انتخابات زود هنگام نظر خودشون از راه صندوق‌های رأی اعلام کنن. پاپ رهبر قبطی‌های مصر هم گفته نقشه راه ارائه شده به سود وطن و به سود شهروندان هست. اما در مقابل محمد مرسی در اولین پیامش در فیسبوک قبل از حصر خانگی گفت این یک کودتای نظامی تمام عیار هست و از هواداران اون چه که مشروعیت قانون اساسی نامید خواست از قانون اساسی و این مشروعیت حمایت کنند.
آقای جزایری، تا این لحظه واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این خبر چی بوده؟
اولین واکنش رسمی از سوی عربستان سعودی بود. ملک عبدالله بن عبدالعزیز ریاست دولت موقت رو به رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر تبریک گفت و گفت ارتش مصر نشون داد که با عزمی راسخ تونست مصر رو از یک بن‌بستی که در اون گرفتار شده نجات بده و اعلام حمایت کرد از روند موجود. امارات هم همینطور، وزیر امور خارجه امارات در درجه اول تبریک گفت به مردم مصر به خاطر دستاوردشون و اعلام کرد که روابط امارات با مصر پابرجا است و تقویت خواهد شد. اما در بعد بین المللی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرده از اونچه که در مصر روی داده و گفته هرچه سریعتر مصری ها باید به روند دموکراتیک باز کردن. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به پیامدهای اونچه که کودتای ارتش نامیده ابراز نگرانی کرده و گفته اگر کودتا صحت داشته باشه و کودتای شکل گرفته، چرا که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته هنوز براشون ثابت نشده اون چی که اتفاق افتاده کودتای نظامی بود. تا اروپا خواستار بازگشت هرچی سریعتر مصر به حکومت غیر نظامیان شده و همچنین بریتانیا گفته که مصر در وضعیت بسیار خطرناکی به سر میبره. البته اینو باید بگم که آمریکا دستور بسته شدن الزامی سفارت خودش رو در قاهره صادر کرده.
یک جواب کوتاه میخوام ازتون، شما خبر دارید در میدان تحریر چه خبره همکنون؟
بله، تا اینجا یک کار میدان تحریر خالی نشده از جمعیت و همچنان حضور دارن، همچنان چادرها هستن. شاید یک دلیل داشته باشه، گروه جنبش تمرد که اعتراضهای اخیر رو به راه انداخته از مردم خواسته برای تثبیت دستاوردها همچنان حضور داشته باشن در خیابان ها.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یادآوری میکنم شما در ارتباط مستقیم بودید با ما از بیروت. یک یادآوری دیگه و اون این که در ساعت 8:05 دقیقه یک مناظره ای خواهید شنید، مناظره ای در پیوند با رخدادهای مصر که لحظاتی پس از انتشار بیانیه ارتش مصر توسط همکارم آزاده اسدی تهیه شده. در این مناظره دو تحلیلگر با دو نظرگاه مختلف درباره آنچه در مصر اتفاق افتاد به مناظره می نشینند. ساعت 8:05 دقیقه بامداد امروز در بخش نهایی صبحانه با خبر. اینک به اتفاق بریم به شما شنوندگان و بینندگان بپیوندیم، ببینیم درباره مسائل مختلف به ویژه مصر چه نظراتی دادید.
مردم با خرد و ارتش با شرف مصر اولا بهترین درس را به آمریکا دادن که دست از سیاست‌های عقب افتاده در مورد دیگران بردارند. ثانیاً دست به مردم در خواب خرگوشی فرو رفته ایران و سپاه دادند که به جای حمایت از حکومت در پشت مردم بایستد. دیگران باید از مقاومت مردم این کشور باستانی درس‌ها بگیرند اگر می‌خواهند زندگی کنند، نه اینکه زنده بمانند.
اتفاقی که الان در مصر افتاده به نظر من اصلا کودتا نبوده، چون که ارتش به حمایت از مردمی که در خیابونا هستن و گفته میشه که چیز بین حدود 20 تا 25 میلیون آدم در خیابونا معترض به سیاست های مرسی بودن، ارتش ازشون حمایت کرده و در انتقال حکومت کمک مردم کرده، کاری که انتظار میره از ارتش بکنه، چون ارتش برای حفاظت از مردم و حفاظت از حقوق مردمه. و اصلا من این کار رو کودتا نمیدونم و خیلی تبریک میگم به مردم مصر.
خواستم بگم که مورد مصر که به ما مربوط نمیشه، ولی من آرزو میکنم مردم ما میروز همینطور بریزم تو خیابون و شادی کنم.
سلام، قربون شما، از شیراز زنگ میزنم. کار ارتش بسیار بسیار عالی بود، بس خونریزی جلوگیری میکنه و از این حکومت اسلامگرای اخوان المسلمین هم برخلاف جلوگیری میشه که اینا زیاد به مردم فشار نیارن و این وضع دینی رو ادامه ندن.
امیدوارم که مردم کشور ایران هم مثل مردم کشور مصر از شر حکومت دینی و اسلامی رها بشن و مثل مردم مصر مطالباتشون رو بتونن آزادانه از دولت و نهادهای حکومتی طلب کنن.
ارتش مصر کاری رو کرد که ارتش ایران باید سال 58 میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ناظران و کارشناسان بین المللی در نگاه به بحران مصر و سقوط نظام برآمده از اخوان المسلمین نگرانی های اقتصادی مردم رو خیلی برجسته میدونن. امروز هم به مناسبت اتفاقی که در مصر افتاد در همین زمینه با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شمار زیادی از ناظران بین المللی هم در جهان عرب و هم در بیرون از آن شکست محمد مرسی رو در سر و سامان بخشیدن به اقتصاد یکی از عوامل اصلی طغیان مردم مصر علیه او میدونند. میخواستم از شما بپرسم در ارزیابی شما نقاط ضعف و قوت محمد مرسی در تأمین مسائل اقتصادی چگونه است؟
یک سال مدت کمی هست و طبعا کسی انتظار نداشت که مرسی و تشکل حامی اون اخوان المسلمین بتونن تا یه این مدت معجزه بکنن، ولی همین مدت کوتاه مصری ها رو متوجه کرد که این جماعت از اقتصاد سر در نمی آورد و برای آینده هم برنامه ای ندارد. در واقع با یک سال تجربه قدرت ادعای 85 ساله جماعت اخوان المسلمین در مورد اینکه برای همه چیز برنامه داره برباد رفت. نرخ تورم مصر به 13% رسیده، نرخ رشد در محدوده 2% نوسان میکنه، پول ملی در مقابل ارزهای خارجی حدود 15% سقوط کرده، ذخایر ارزی کشور در حال حاضر فقط کفاف 3 ماه واردات رو میده، اون هم برای کشوری که بزرگترین وارد کننده گندم در دنیاست. در مجموع کارنامه آقای مرسی به هیچ وجه درخشان نبوده.
آقای خواوند، چرا مردم مصر محمد مرسی و اخوان المسلمین رو مسئول نابسامانی اقتصادی میدونن؟
مصر برخلاف ایران نمیتونه از راه تکیه بر درآمد نفت و گاز زندگی بکنه و با مشکلاتش مقابله بکنه. درآمد ارزی مصر عمدتا از 5 منبع تامین میشه: توریسم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پول ارسالی از طرف کارگران مهاجر، کمک‌های دو جانبه آمریکا و وام‌های سازمان‌های بین‌المللی. با توجه به سلطه افراطیون مذهبی و مزاحمت‌های اونها از شمار توریست‌ها در مصر به شدت کم شد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم سقوط کرد. در بقیه زمینه‌ها اخوان المسلمین نتونستند نظر مساعد جامعه بین‌المللی اقتصادی رو به خودشون جلب بکنند. صاحب منصبانی که برای اداره امور اقتصادی منصوب می شدند از طرف آقای مرسی، انتصابشون رو بیشتر مدیون علایق مذهبی و وابستگی به سازمان اخوان المسلمین بودند، نه به صلاحیت و دانششون. بعضی از ابتکارها و پیشنهادهای مرسی و سازمانش نشون می داد که اونها به هیچ وجه از واقعیت خبری ندارند. مثلا تشویق مردم به زاد و ولد، اون هم در کشوری که زیر بار افزایش جمعیت کمر خورد کرده.
آقای خواوند، رخدادهای روزهای اخیر در مصر چه تأثیر و به ویژه چه پیامدهایی برای اقتصاد بین المللی و بازارهای مالی داشته؟
اون چی که در مصر میگذره بیش از همه بر بازار جهانی نفت تأثیر گذاشته. بهای طلای سیاه دیروز در بازار نیویورک برای اولین بار به بالای هر بشکه $100 رسید. اون هم به یک دلیل ساده: بیش از 2 میلیون بشکه نفت هر روز از خاک مصر روانه بازارهای جهانی میشه. البته مصر صادر کننده نیست، ولی مسئله کانال سوئز هست و شاهلوله هایی که نفت آفریقای شمالی و کشورهای عربی خلیج فارس رو منتقل میکنند. از طرف دیگه رویدادهای مصر بر وضعیت بازارهای سهام هم تأثیر منفی داشته.
آقای خواوند، شما فکر میکنید برای تعیین خوشبینی یا بدبینی نسبت به آنچه در مصر میگذره باید صبر کرد؟
من فکر میکنم باید صبر کرد و به خصوص منتظر موند که شخصیتی در مصر زمام امور رو در دست بگیره و سازمانی پشتیبان این شخصیت باشه که بتونه از اعتماد مردم مصر و از اعتماد جامعه بین‌المللی برخوردار باشه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خواوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد 3 عکس از 3 رئیس جمهوری چاپ کرده، 2 تا میرن یا رفتن و 1 میاد.
بله همینطور هست آقای حسینی. امروز روزنامه اعتماد چاپ دوم زده و در تیتر یک خودش گزارش داده که محمد مرسی رئیس جمهور مصر برکنار شده، به همین دلیل عکس ایشون رو هم منتشر کرده که رئیس جمهوری هست که رفته، آقای محمود احمدی نژاد که قرار است به زودی بره، و اظهارات روز گذشته ایشون رو روزنامه اعتماد منتشر کرده. و حسن روحانی هم دیگر عکسی است که در صفحه یک روزنامه اعتماد هست و ایشون گفته که هیچ کس نباید خود رو قیم مردم بدونه و قرار است آقای روحانی یک ماه دیگر رئیس جمهور ایران بشه.
روزنامه شرق هم به رفتن محمد مرسی پرداخته و نوشته مرسی به مبارک پیوست.
بله روزنامه شرق هم از جمله روزنامه‌هایی هست که امروز چاپ دوم زده به دلیل تحولاتی که در مصر روی داده و در تیتر یک از برکناری محمد مرسی خبر داده، عکسی که خودش رو هم به ایشون اختصاص داده. در این حال عبدالوهاب شهیدی هم یک گفتگو با روزنامه شرق انجام داده که گفته نمیتوان یک شبه ره 100 ساله را رفت. یک ویژه نامه یا یک گفتگوی ویژه هم انجام داده با آقای عکاش که از زلزله شناسان برجسته در ایران هست.
و روزنامه بهار به سخنان حسن روحانی در جمع روحانیون پرداخته.
روزنامه بهار در تیتر یک از قول آقای حسن روحانی نوشته که حکومت و روحانیت قیم مردم نیستند. عکسی که این روزنامه هم آقای عارف رو نشون میده در کنار آقای غریب‌پور، که آقای غریب‌پور گفته عارف با رفتار خودش در انتخابات رفتار عارفانه رو نشون داده.
جام جم هم عکسی از ناآرامی‌های مصر منتشر کرده.
بله جام جم در کنار این عکس با تیتر جابجایی قدرت در مصر گزارشی هم در این زمینه منتشر کرده. تیتر اصلی روزنامه جام جم بلا تکلیفی قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 هست که به دلیل تأخیر تصویب قانون بودجه سال 92 این روزنامه گزارش داده که وضعیت حامل‌های انرژی هنوز مشخص نیست. خزر 6 نوجوان رو بلعید یکی دیگر از گزارش‌هایی است که در صفحه یک روزنامه جام جم به چشم می‌خوره.
و روزنامه قانون در صفحه اول با کاریکاتور به بحران مصر پرداخته.
بله روزنامه قانون نشون میده در این کاریکاتور که آقای محمد مرسی هم در مسیر مبارک قرار گرفته. تیتر یک این روزنامه اختلاف نظر میان شاگردان آقای مصباح یزدی هست که این روزها به افشاگری علیه یکدیگر روی آوردن. و عکسی هم از همسر شاه سابق ایران منتشر شده، فوزیه، که در روزهای اخیر درگذشت.
در جهان صنعت چه تیترهای توجهتون رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی روزنامه جهان صنعت هم تیترهای اصلی خودش رو به سخنان آقای روحانی اختصاص داده، اما محمود دولت‌آبادی نویسنده برجسته ایرانی در گفتگوی با روزنامه جهان صنعت به سانسور کتاب در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته که در کشور ناصر خسرو کتاب باید به راحتی منتشر شود. آقای محمد خاتمی هم که گفته اگر احساسات پشت مطالبات باشد کار مشکل می شود، عکس و اظهاراتشون در صفحه یک روزنامه جهان صنعت منتشر شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تصویر جالبی از صفحات روزنامه های امروز به دست ما دادید، ممنونم از شما.
من هم خیلی متشکرم آقای حسینی.
در اینجا بدون هیچ درنگی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم.
در مسابقات بسکتبال جوانان جهان که در پراگ پایتخت جمهوری چک جریان دارد، تیم ملی جوانان ایران در ششمین بازی خود در برابر کرواسی با نتیجه 60-81 شکست خورد. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در این مسابقات در 5 بازی قبلی 1 پیروزی مقابل آرژانتین داشته و 4 باخت در برابر تیم‌های جوانان لیتوانی، جمهوری چک، اسپانیا و کانادا. در مکزیک و در مسابقات والیبال جهانی تیم‌های زیر 19 سال سحرگاه امروز ایران با نتیجه 3-1 تیم زیر 19 سال مصر را شکست داد. این مسابقه در مرحله 1/8 نهایی برگزار شد و ایران با این پیروزی به دور 1/4 رسید. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران به فینال فوتسال بازی‌های آسیایی داخل سالن راه یافت. تیم بانوان ایران در نیمه نهایی این مسابقات با پیروزی 4-1 مقابل اندونزی جواز حضور در فینال را دریافت کرد. در بازی‌های آسیایی داخل سالن که در کره جنوبی جریان دارد، در جدول مدال‌ها ایران تا پایان روز پنجم در مجموع با 6 مدال در مکان 8 ایستاده. کره جنوبی با 44، چین با 40 و قزاقستان با 19 مدال اول تا سوم است. در فاصله 3 هفته به آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تمرینات تیم‌ها و بازی‌های دوستانه همچنان ادامه دارد. دیروز در تهران تیم فوتبال پرسپولیس در یک بازی دوستانه تیم تراکتورسازی تبریز را با گل یونس شاکری بازیکن تازه وارد خود شکست داد. از سوی دیگر تیم استقلال نیز تمرینات آمادگی خود را در تهران دنبال کرد، ولی برخی از بازیکنان که هنوز وضعیت خود را با تیم آبی پوشان روشن نکردند غایب بودند. از جمله جواد نکونام که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد وی به خبرنگار شبکه خبر گفت:
آقای نکونام که قراردادش 2 سال است، ولی من خدمت شما عرض کنم که هر کی که میخواد در استقلال بازی کنه اول باید عاشق باشه.
به گزارش برخی سایت های خبری ممکن است نکونام ظرف 48 ساعت آینده با استقلال به توافق برسد. مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن 4 بازیکن مرحله نیمه نهایی خود را شناخت. نوواک ژوکوویچ سرب در مقابل خوان دل پوتروی آرژانتینی بازی خواهد کرد و اندی ماری بریتانیایی در برابر یانوویچ بازیکن لهستانی. اندی ماری دیشب در یک بازی طولانی که 5 ست طول کشید فرناندو ورداسکو بازیکن اسپانیایی را حذف کرد. به جز اندی ماری که شماره 2 جهان است و ژوکوویچ که بهترین بازیکن دنیا به شمار می رود، هیچ یک از بازیکنان مطرح جهان از قبیل روژه فدرر، داوید فرر و رافائل نادال به مرحله نیمه نهایی مسابقات ویمبلدون راه نیافتند. و در فرانسه مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله 5 خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن سایمون جران دوچرخه سوار استرالیایی همچنان صدرنشین باقی ماند. نفرات دوم و سوم دارل ایمپی از آفریقای جنوبی و مایکل آلباسینی از سوئیس.
حبیب روشنزاده، توجه کردید که به دلیل حجم مطالب مربوط به مصر حدود 2 دقیقه از وقت در نظر گرفته شده عدول کردیم و به همین دلیل نتونستیم پیامک های شما رو بخونیم. در فرصت های بعدی حتما خواهیم خوند، اما پیش از هر چیز بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده و بدون هیچ بدهی دولت را به رئیس جمهور بعدی تحویل خواهد داد. 6 کشور آمریکای جنوبی در یک نشست اضطراری در روز پنجشنبه موضوع آدمربایی مجازی اوا مورالس رئیس جمهور بولیوی را بررسی خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز نگرانی عمیق خود را از برکناری محمد مرسی اعلام کرد و خواستار بازگشت سریع مصر به یک حکومت غیر نظامی و دموکراتیک شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد محمد مرسی که پیش از این در یک مرکز نظامی نگهداری می‌شد به وزارت دفاع مصر منتقل شده است. در همین حال روزنامه الاهرام نوشته که دستور بازداشت 300 عضو اخوان المسلمین صادر شده است. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پاریس منتظر است تا پایان دوره گذار انتخابات مجدد در مصر برگزار شود. آمریکا به دیپلمات‌های خود در مصر دستور داده است همراه با اعضای خانواده خود این کشور را ترک کنند. سعید الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، رشاد البیومی قائم مقام رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر از معاونان اخوان المسلمین بازداشت شدند. ارتش مصر با اعلام برنامه خود برای آینده این کشور محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار و قانون اساسی مصر را به تعلیق درآورد.
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود و از حالا تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره چالش‌های اقتصادی که در انتظار رئیس جمهوری آینده ایران هست. سپس گزارشی درباره وضعیت ناامن پناهجویان ایرانی در استرالیا. بعد از اون با فرج سرکوهی همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌های جهان فرهنگ و هنر، و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده به جهان موسیقی میریم در همراهی بردیا افشین. خب همونطوری که به اطلاعتون رسوندم، با نزدیک شدن زمان پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خودش رو آماده قبول مسئولیت و به دست گرفتن قدرت میکنه. حسن روحانی بارها در مناظره های انتخاباتی و همچنین در کنفرانس های خبری خودش بزرگترین چالش دولت رو سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی اعلام کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، حسن روحانی گروه اقتصادی تشکیل داده تا 5 چالش اساسی اقتصادی کشور رو مورد بررسی قرار بدن و برای اون راهکار پیدا کنند. فریدون زرنگار.
به نوشته خبرگزاری مهر، 5 موردی که کارگروه تعیین شده از سوی حسن روحانی باید با آن بپردازد و برای آن راهکارهای مناسب ارائه دهد، عبارتند از مسئله نقدینگی، بودجه سال 92، تأمین یارانه‌های نقدی، بازگرداندن ارزش پول ملی ریال و تک نرخی کردن دلار. بنابراین اساس دولت 11 پیش از شروع به کار برای مقابله با مشکلات اقتصادی پیش رو بررسی هر یک از این چالش‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. بر پایه آخرین آمارهای در دست، نقدینگی موجود در بازار حدوداً نزدیک به 500,000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به گفته فرشاد مومنی، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اقدام اخیر دولت در تعاطر بخشی از بدهی‌هایش از محل فاصله قیمتی نرخ ارز، زمینه افزایش 300,000 میلیارد تومانی حجم نقدینگی را ایجاد کرد که برای دولت آینده بسیار دردسر آفرین خواهد بود. مورد دیگری که حسن روحانی بررسی آن را به کارگروه اقتصادی سپرده است، مسئله کسری بودجه سال 92 است. خبرگزاری مهر می نویسد که به باور کارشناسان اقتصادی، بودجه 727 هزار میلیارد تومانی سال 92 کل کشور با کسری پنهان روبروست و منابع تأمین کسری بودجه هم ناروشن است. از جمله چالش دیگری که حسن روحانی با آن روبروست، منابع تأمین یارانه‌های نقدی است. حسن روحانی خود گفته است که در دولت تدبیر و امید، قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندی به گفته او واقعی، همچنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود، بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی برداشت غیرقانونی داشته باشد. این وعده در حالی داده شده است که دولت محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته برای تأمین پرداخت یارانه‌ها با دردسرهایی روبرو بود. آقای روحانی در اولین کنفرانس خبری خود در حدود 2 هفته پیش اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی خود را این چنین برشمرد:
ضروری و لازم هست که در مرحله اول به فکر نیازهای فوری و آنی که مربوط به 1-2 ماه آینده است رسیدگی بشه، و در مرحله دوم برنامه ریزی برای ماه‌های آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه‌ها. بخش‌هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه.
حسن روحانی اعلام کرده است که ثبات نسبی ارزش پول ملی در 4 سال آینده با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی هدفی است که دولت او با قاطعیت آن را دنبال می‌کند و با عملی شدن سیاست دیپلماسی خارجی مناسب می‌خواهد به این هدف دست پیدا کند. همچنین تک نرخی کردن دلار از دیگر هدفی است که تنظیم راهکار چگونگی تحقق آن را آقای روحانی به عهده کارگروه اقتصادی گذارده است. هنوز اطلاعی درباره اعضای تیم کارگروه اقتصادی آقای روحانی منتشر نشده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوین راد نخست وزیر استرالیا قرار هست که طی روزهای آینده به اندونزی سفر کنه، سفری که سبب نگرانی پناهجویان از جمله هزاران پناهجوی ایرانی در این دو کشور شده. موضوع ورود قایق پناهجویان به آبهای استرالیا و اندونزی از جمله محورهای اصلی گفتگوها در این سفر بین نخست وزیر استرالیا و مقامات اندونزی خواهد بود. مهتاب وحیدی راد.
کوین راد، نخست وزیر جدید استرالیا، این هفته در اولین سفر خارجیش قرار است به اندونزی برود. زارع قازاریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملبورن استرالیا، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، هدف سفر کوین راد به اندونزی را تحکیم روابط سیاسی میان دو کشور و بررسی مسئله ورود پناهجویان به این دو کشور عنوان کرده است. او میگوید مسئله پناهجویانی که برای رسیدن به استرالیا جانشان را به خطر میاندازند به مسئله کلیدی برای انتخابات آینده و نیز روابط میان استرالیا و اندونزی تبدیل شده است. مسئله که به گفته تونی آبوت، رهبر حزب لیبرال استرالیا، حزب اپوزیسیون دولت، ممکن است به یک حادثه دیپلماتیک میان کامبرا و جاکارتا منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 13,000 قایق به آبهای استرالیا وارد شدند که بیش از 4,300 تن از سرنشینانشان ایرانی بودند. استرالیا از سال گذشته قوانین خود را در رابطه با پناهجویان و پناهندگان تغییر داده است، چرا که دولت استرالیا بر این باور است که بیشتر پناهندگان به این کشور پناهنده واقعی نیستند بلکه مهاجران اقتصادی اند. طبق قانونی که مرداد ماه سال گذشته در استرالیا به تصویب رسید، پناهجویانی که به طور غیرقانونی به این کشور می روند تا قبل از طی شدن مراحل پناهندگیشان اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت. این افراد به کشوری ثالث از جمله پاپوا گینه نو و جزیره ناورو در اقیانوس آرام منتقل می شوند تا مراحل پناهندگیشان طی شود. برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر این تصمیم را بی‌رحمانه توصیف کرده و می گویند اجرای این قانون نقض تعهدات بین المللی در مورد پناهندگان است. اما وزارت مهاجرت استرالیا میگوید اجرای این قانون این پیام را برای همه پناهجویان میفرستد که برای رسیدن به این کشور جان خود را به خطر نیندازند. طی سالهای اخیر صدها تن از متقاضیان پناهندگی در مسیر رسیدن به استرالیا دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند که بیشترشان شهروندان ایران و افغانستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال گذشته میلادی بیش از 300 پناهجو در این مسیر جان خود را از دست دادند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. به اطلاعتون برسونم که همونطوری که خودتون متوجه هستید به دلیل حجم مطالب مربوط به مصر نتونستیم تا این لحظه اس ام اس های شما رو بخونیم، اما وعده میدیم در ساعت 7:50 دقیقه شماری از پیامک هایی رو که برای ما فرستادید خواهیم خوند. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما، درود میگم بر شنوندگان و بینندگان گرامی و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش با صدای چی با هدف حمایت از کودکان کار و خیابان آغاز شد.
بله، این بسیار خوب هست برای که کودکان کار و خیابان در ایران برای کودکانی به کار میره که بی سرپرست هستند، در خیابان ها زندگی میکنن، در کارگاه ها کار میکنن، با وجود که بر اساس قانون کار کودکان زیر 18 سال ممنوع است، اما بدترین بهره کشی ها را از اینها میکنن و متاسفانه نهادهایی هم که از اینها حمایت میکنن با کمبود به اصطلاح مالی روبرو هستن. حالا این نمایش با صدای چی یک نمایش کمدی تراژیک هست که درباره همین کودکان هست. مرتضی ریاحی کارگردانی کرده و نوشته و این یک نمایش طنز است. در اولین جشنواره طنز اصفهان از نظر کارگردانی، نویسندگی، بازیگری مرد و زن جوایزی دریافت کرد. این نمایش در تا 16 تیر ماه در خانه کودک و نوجوان و از 17 الی 21 تیر ماه در هنرسرای خورشید به صحنه میره. هم نمایش خوبی است و هم این که درآمدش هم برای این کودکان صرف خواهد.
خبر دیگه آقای سرکوهی درباره محمود استاد محمد، بازیگر و به ویژه نمایشنامه‌نویس برجسته ایرانی که اغلب ایرانی‌ها با بازی استادانه او در نقش خر خرات در نمایش شهر قصه بیژن مفید آشنایی دارند. در حالی که محمود استاد محمد با بیماری سرطان مبارزه می‌کنه، وزارت ارشاد با اجرای نمایش عکس‌های خانوادگی او موافقت نکرد، اما نمایش سپنج رنج و شکنج او به صحنه میره.
چقدر خوب شد که در آغاز این خبر به سابقه محمود استاد محمد اشاره کردید. خب همونطور که شما گفتین، صدای گرم اون در خوندن اون شعر کار خرات بیژن مفید بهش کسی فراموش نمیکنه. نسل‌های جدید هم نوارش شنیدن و حفظن و بعد هم نمایشنامه‌های بسیار زیبایی نوشته و در دهه 40 50 چهره‌های درخشان تئاتر ایران بود، از جمله آصف کاظم و دیگران. حالا آقای احسان حاجی پور که قرار بود نمایش عکس خانوادگی رو کارگردانی بکنه از استاد محمد اعلام کرد که با اجرایی موافقت نشده، اما قرار است که سپنج رنج شکن که یک کاری از آقای استاد محمد در 10 مرداد ماه به صحنه بره در سالن گوشه فرانسرای یاور. این نمایش رو در سال 1982 نوشته و نمایش هم انسجام و انسجام کارهای او رو داره که بسیار زیبا هستن، بسیار منسجمن، زبان بسیار زیبایی دارن. نمایش در 3 اپیزود هست و اما پیوستگی اینها رو با هنرمندی برقرار کرده. یکی از بهترین نمایشنامه های محمود استاد محمد است. متاسفانه ایشون الان در بیمارستان هستن، با بیماری سرطان روبرو هستن. دخترشون هم در یک مصاحبه اعلام کردش که با کمبود دارو و نبود دارو روبرو هستن و تاثیر مخربی میگذاره. البته نبود دارو که خب وضعیت جسمانی اون رو بدتر میکنه. دخترشون هم چنین اعلام کردن که نبود دارو هم وضعیت روحی اون رو. امیدواریم که حداقل این مشکل رو دولت بتونه برای یکی از برجسته ترین هنرمندان ایران حل کنه.
یک خبر کوتاه برای ما دارید آقای سرکوی، درباره نمایشگاه عکس. انجمن عکاسان ایران اعلام کرد که نمایشگاه 10 روز با عکاسان ایران در 3 شهرستان ایران برگزار میشه.
برای این نمایشگاه قبلا در خانه هنرمندان در تهران برگزار شد، اما حالا قرار است در شهرهای اصفهان و شیراز و بیرجند هم برگزار بشود و امیدواریم که به موقعش ما خبرهای مفصلش رو خواهیم.
بسیار خوب آقای سرکوی، خیلی ممنونم ازتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار می‌پردازیم به مطالب صفحات درونی روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه تهران امروز شروع می‌کنید و مطلبی درباره افزایش 157% قیمت زمین در تهران.
بله آقای حسینی، روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده که بر اساس تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران تنظیم شده. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی در حال حاضر در تهران به 5,659,700 تومان رسیده که به نوشته این روزنامه نسبت به فصل قبل 43.5% افزایش پیدا کرده و نسبت به سال قبل در همین زمان حدود 157.1% گرانتر شده. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که بر اساس همین آمارها اجاره مسکن هم در تهران نسبت به سال قبل 30% گرانتر شده. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که بسیاری از مردم امیدوار هستند با روی کار آمدن دولت آقای روحانی قیمت مسکن ارزان‌تر بشه، اما این روزنامه تاکید کرده که نشانه های بسیار ضعیفی از چنین تغییری دیده میشه.
جدیدترین روایت محسن قروی از ماجرای زیرزمین مؤسسه آیت الله مصباح یزدی عنوان مطلب مفصلی است در روزنامه قانون.
بله، روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده درباره افشاگری شاگردان محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندروی مستقر در قم. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، آقای محسن قرویان از شاگردان آقای مصباح یزدی چندی پیش در گفتگو با ماهنامه نسیم بیداری فاش کرده بود برای اولین بار که در زیر زمین مؤسسه آقای مصباح یزدی در قم که به نام مؤسسه امام خمینی فعالیت میکنه، یک مرکز تفتیش عقاید وجود داره که طلاب و دانشجویان این مؤسسه در اونجا مورد بازخواست قرار میگیرن به دلیل عقاید سیاسی یا اجتماعی خودشون. اما روزنامه قانون اشاره کرده که قاسم روانبخش شاگرد دیگر آقای مصباح یزدی در روزهای اخیر واکنش نشون داده به این اظهارات آقای قرویان و گفته که آقای قرویان دروغ گفته و حتی تهدید کرده که اگر آقای قرویان میخواد واقعیت روشن بشه، ما فیلم‌ها و اسنادی علیه خود ایشون داریم که اونها رو میتونیم منتشر بکنیم. روزنامه قانون به سراغ محسن قرویان رفته و از او پرسیده که نظرش چی هست و آقای قرویان هم گفته که مگر آقای مصباح یزدی و مؤسسش در قم مرکز امنیتی هست که اسناد و مدارک شخصی من و دیگران رو در اون نگهداری میکنن.
و روزنامه اعتماد به حادثه غرق شدن 6 دانش آموز در دریا پرداخته.
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که 6 تن از دانش آموزانی که در یک اردوی 80 نفره به سواحل مازندران اعزام شده بودند در دریا غرق شدند و جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه اعتماد از قول آقای فرزاد بزرگی رئیس مرکز اورژانس مازندران نوشته که یکی از این دانش آموزان دچار غرق شدگی شده بود و بقیه هم خواستن که او رو نجات بدن که خودشون هم جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه اعتماد تاکید کرده که هیچ ارتباطی اعزام این اردوی دانش آموزی به سواحل مازندران به وزارت آموزش و پرورش نداشته، بلکه یکی از پایگاه‌های بسیج در استان البرز یا شهرستان کرج این دانش آموزان رو به سواحل مازندران اعزام کرده بود که در اون 6 دانش آموز جان خودشون رو از دست دادن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، روزتون بخیر.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب در میان پیامک های شما، البته تعداد پیامک هایی که فرستادید نسبت به روزهای پیش خیلی کمتره، ولی اون چند تایی که رسیده و تونستیم بخونیمشون براتون خواهیم خوند. شنونده نوشته، یعنی انتقاد کرده از اینکه چرا در برنامه های مختلف خبری بعضی رسانه ها تروریست ها رو رزمنده خطاب میکنن، بعد ایشون گفته که رزمنده کلمه ایست که در ایران مقدسه. شنونده دیگری نوشته با سلام، بعد ایشون اضافه کرده رشادت ایستادگی از جان گذشتگی مردم مصر را در مقابل این ظالمان اسلامگرا تبریک عرض میکنم. بعد ایشون اضافه کرده به امید پیروزی مظلومین جهان بر ستمگران، امضا حسن از خراسان رضوی. شنونده دیگری نوشته مردم مصر در انتخابات شرکت کردند و مرسی رأی آورد. بعد ایشون گفته اگر مرسی استعفا میداد در پی اعتراضات مردم یک اتفاق دموکراتیک روی میداد، اما با دخالت ارتش این نمونه یک کودتای کاملا نظامی بود. بعد ایشون گفته مطمئن باشید انقلاب مصر به جایی نخواهد رسید. شنونده دیگری هم نوشته کاش ایران هم یک ارتش مثل کشور مصر داشت تا مردم را از شر حکومت مستبد دینی رها می کرد، امضا راد. یک بار دیگه شماره تلفن های پیامکگیر رادیو فردا را به اطلاعتون برسونم، 2079261157C و 2042073595555. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم که در بخش سوم صبحانه با خبر چند تاییش رو بتونیم بخونیم. اینک با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق سری به جهان موسیقی میزنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. همونطوری که دیروز گفتم، تا پیش از این که ماه رمضان شروع بشه هنرمندان زیادی هستند که میخوان از فرصت باقی مونده استفاده کنند، به روی صحنه برند و اجرای زنده داشته باشند، چرا که میدونند دست کم برای یک ماه فرصت نخواهند داشت که کنسرتی رو برگزار کنند. من امروز به اجراهایی که دیرتر برگزار میشه در ایران در نقاط مختلف نگاهی میندازم، اجراهایی از سبکای متفاوت. این که میشنویم قسمتی از اجرای بداهه و زنده محمد معتمدی، خواننده آوازهای ایرانی، البته به همراه صدای ساز کمانچه سینا جهان آبادی در اجرای مربوط به 2 سال پیش. این دو هنرمند در این اجرا با چند هنرمند موسیقی فلامیکو اسپانیا هم آوایی و هم نوازی کردند. حالا محمد معتمدی امشب به همراه گروه ادیب در تالار وحدت شهر تهران ساعت 9:30 به روی صحنه میره و بداهه خونی میکنه. معتمدی با اینکه در این ماهای اخیر بیرون از ایران خیلی فعال بوده، اما برای بار اوله که در سال 1392 خورشیدی در کشور اجرا داره. کنسرت گروه ادیب به همراهی محمد معتمدی تنها اجرای امروز موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی نیست، چرا که گروه نقش به سرپرستی امیر شریفی کنسرت های دو روزه اش رو در شهر سمنان از بعد از ظهر امروز شروع میکنه. این کنسرت اجرای در 2 بخشه. تو بخش اول گروه نقش بداهه خونی و بداهه نوازی میکنه و در بخش دوم گروه نوازی که تو این بخش آثار کسانی چون علی اکبر خان شهنازی رو اجرا میکنه. اما در موسیقی پاپ امروز شهرام شکوهی اجرای روز دوم خودش رو در اهواز برگزار میکنه. فرزاد فرزین، دیگر خواننده مطرح موسیقی پاپ، در بندرعباس کنسرت داره و امید حاجیلی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران. قسمتی از آهنگ روبابه بود از امید حاجیلی. اما از موسیقی مستقل ایرانی، گروه کماکان با خوانندگی مهدی ساکی به همراهی گروه مروارید سیاه اجرای شب دومش رو در سالن اصلی برج آزادی برگزار میکنه. این گروه فردا هم در روز سوم و در روز آخر تو همین مکان اجرا داره. به غیر از این، هومن اجدری، هنرمند موسیقی پاپ راک مستقل، در سرای محله ولنجک شهر تهران اجرا داره.
بازم رسید صبح نقره‌ای، من و تو هنوز افقی، چشمای تو اما گرم خوابه. دیگه رویای خوب خوشبختی مزه نمیده با این همه سختی، اما خوبه تو با این همه ساختی. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سر بالای موهات، زیر دونه یه پر از خون تو من خوابم میاد، من خوابم
میاد. که میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما مثل هر روز تا ساعت 8 با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید از طریق رادیو تا ساعت 8:30.